بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که گاهی مجتهد با پدیده شک بین تعیین و تخییر مواجه میشه. وظیفه اش در دوران ام بین تعیین و تخییر چیه؟ البته این که من گفتم مجتهد، چون مقلد خب تبعیت میکنه از رأی مجتهدش، وگرنه اون هم همین سوال متوجهش هست. پس بهتر کلی بگیم وظیفه مکلف در دوران بین تعیین و تخییر چیه؟ دیروز عرض کردیم مسئله با همه اهمیتی که داره و ابتلا، ولی بزرگان ما ترجیح دادن که ازش صحبت نکنن، مگر به همون شکل استطراد و که ما باید تعبیر میکنیم کارتون خوابی. ولی خب بعضی از اعاظم جایی براش باز کردند، جای خوبی هم هست، چون مربوط میشه به باب براءت و تنبیهات براءت. ما هم از دسته دوم متابعت میکنیم و تحت عنوان تنبیه پنجم محضر شما مطرحش میکنیم. خب دیروز ملاحظه کردید سه نکته رو من خیلی مختصر عرض کردم که تفاوت این بحث با اونی که در جلد اول در مباحث الفاظ مطرح میشه تکرار نمی کنیم. توسعه بحث به شبهات موضوعیه و حکمیه بازم تکرار نمی کنیم. نکته سومش من صرفا برای که وارد بحث امروز بشیم، ببینید عرض کردیم بعضی بحث هست که ما در اصل وجوب یک عملی شک داریم، حالا تعیین و تأخیرش بماند، اصل وجوبش شک داریم، که البته اگر واجب باشه این سوال هم هست که واجب تأخیریه یا تعیینیه. فرض کنید اصل تقلید از مجتهد مشکوک باشه، چون یه عده میگن واجب یه عده میگن حرام. فرض کنید من مجتهد واقعا شک کردم، که حالا بعدش که فرض کنیم واجبه، ببینیم مثلا تعبیر از اعلم متعینه یا تخییریه. گفتم این رو اصلا دوستان نیارید تو صحنه، چون این ما ببینید در تعیین و تخییر میخوایم مواردی بگیم که خصوصیت داره، و الا ما یه قانون کلی گفتیم که اگر شک در وجوب عملی باشه چی؟ براءت جاری. حال دوباره اینو اینجا بیاریمش که چی؟ اگر مبنای کلیمون براءت، اینم مشمول براءت میشه. اگر مبنای کلیمون احتیاط، اینم مشمول احتیاط میشه. پس جایی که ما اصل وجوب برامون مشکوکه، اصل تکلیف ما، این از بحث بکنید بیرون. از امروز آقایون که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و قاعدتاً یه دو روزی با آقای نائینی هستیم، بعدش با مرحوم امام تو نکاتی اگر خودمون عرضی داریم، به هر حال دو سه جلسه، سه چهار جلسه که تو این بحث هستیم، فرض رو بر این بگذاریم که اصل وجوب اومده، منتها تعیین و تخییرش مشکوک. خب ببینید، ما امروز فردا رو صحنه رو میدیم به جناب نائینی، یعنی صحنه بحث رو ببینیم این بزرگوار چی داره. هیچ عجله هم نداریم، عجله که مطلب رو ضایع کنه ها، نه عجله که خوب، عجله همه عجله ها از شیطان نیست، ولی بحث های خوبی ارائه داده. یعنی انسان یه جاهایی قدرت طرف رو میفهمه، قدرت نقدش و نوآوریش و بی خود مرحوم نائینی ایستاده بر قله نمیشه، مورد اعتنای علما واقع نمیشه، اینجاها قدرت افراد معلوم میشه. البته اینا معناش این نیست که هرچی ایشون میفرمایند ما بنات بگیم سمعن و طاعتن، ولی به هر حال حرفا منضبطه، فنیه، رو چارچوبه، ولو ممکنه مخدوش باشه. ببینید جناب نائینی میفرماید شک در تعیین و تخییر از سه حال خارج نیست، یا حداقل این سه صورت رو داره که باید مطرح نظر قرار بده. صورت اول این است که یک عملی به خصوصی و به عنوانه المعین واجب شده، ولی شک میکنیم عدلم داره یا عدل نداره. عدل، آقایون این کلمه رو دقت کنید، یعنی واجب جایگزین، حتی جایگزین هم باز لیزه، یعنی یه فرض دیگه، آیا آنچه شارع میخواد همون فرد اوله که در شک نداریم، یا نه بین او و فرد دوم ما مخیریم شرعن، ما مخیریم شرعن. این کلمه شرعن هم باز توجه کنیم، عبارت ایشون اینه، یعلمو به تعلق تکلیف به احد شیئین به خصوصه. این به خصوصه نه یعنی فقط ها، یعنی به عینه، به خصوصه نه یعنی به فقط، نه به عینهی واجب شده، اما شک میکنه که فرد دیگری هم عدلش هست یا عدلش نیست. مثالی که ایشون میزنه آقایون اینه که فرض کنید در برخی از معاصی طرف میدونه اعتق کفارشه، در دلیل آمده، نسبت به این شک نداره، ولی احتمال میده اعتق بدلم داشته باشه، مثلا روزه گرفتن. لذا یه سوالی پیش ذهنش هست، آیا کفاره این عمل فقط عتق یا عتق و روزه، یعنی یکی از این دو، عتق یا روزه، در واقع نسبت به روزه شک داره. الان دقت کنید، این آقا نسبت به وجوب عتق شکش میشه چی؟ شکش میشه بین تعیین و تخییر. حالا ایشون مثال اینجوری زدن، ولی شما دستتون دوستان بازه، میتونید مثال رو واقعی ترش بکنید، مبتلا به ترش بکنید. همون مثالی که من دیروز زدم، میداند تقلید از اعلم به خصوصهی واجبه، اما تقلید از اعلم بدلم داره یعنی در واقع تقلید واجب باشه، از اعلم و غیر اعلم مخیر باشه. یعنی در واقع ما نمیدونیم تقلید از اعلم واجبه تعیینن یا تقلید از اعلم و تقلید از عالم که اون اولی بشه تخییری. آیا عدل داره یا نداره؟ این صورت اول. خب حالا عجله نکنید تا حکمشو برسیم. اگر فرد دوم عدل اول باشه، خب اینم مثل میشه واجب، وگرنه حالا به قول ایشون میشه مستحب یا مباح. البته بنا مثالی که من زدم تقلید از غیر اعلم دیگه میشه غیر کافی، غیر کافی اینطور میشه دیگه. ولی ایشون تو مثال زده به عتق و روزه، میگه عتق میشه واجب، بنابراین که فقط عتق واجب باشه اون یکی میشه مستحب روزه یا میشه مباح. این صورت اول. صورت دوم این است که تکلیف به هر دو خورده. تکرار میکنم، تکلیف به هر دو خورده ولی نمیدونه آیا هر دو واجبه، در واقع تعیینن هر دو معینن واجبه، یا یکی از این دو واجبه. میخواد همون مثال رو عوض نکنیم. شارع مقدس فرموده کسی که قتل خطا یا شبه عمد انجام بده، قتل عمد یا شبه عمد انجام بده، کفارم باید بده روزه و عتق. نمیدونیم که روزه و عتق یعنی روزه یا عتق یا نه به نحو هر دو روزه و عتق. اگر روزه یا عتق باشه میشه تأخیری هر کدام، اگر روزه و عتق با هم هر دو میشن تعیینی. پس بازم میتونیم بگیم ما با پدیده شک بین تعیین و تأخیر مواجهیم. من اگر احیانا توضیح میدم و خدا نکرده جسارت نباشه به شما، ببینید فرض این دوتا خیلی معلومه دیگه. در فرض اول یکی به خصوصی واجب بود، در دومی اصل وجوبشو نمیدونستیم که اونم هست یا نه. اینجا وجوب هر دو رو میدونیم، شانه به شانه، شانه به شانه، منتها نمیدانیم دوتاییشو میخواد واوه یا اوه. فرمود عتق یا روزه یا فرمود عتق و روزه. به هر حال بازم دوران بین تعیین و تأخیره. لذا دیگه اون مثال تقلید به درد اینجا نمیخوره. مثالی که ما میزدیم اون مثال اینجا دیگه نمیاد دیگه، اون مثال نمیاد دیگه. چون بگیم هم تقلید از عالم، بگید آقا هم تقلید از عالم، این که معنا نداره که. بنابراین مثلا مثال ما دیگه اینجا نمیاد. اینم صورت دوم. صورت سوم دقت بفرمایید. صورت سوم آقایون این است که یقین دارد عملی واجبه و میداند عدلم نداره. این جالب، میدونه عدلم نداره و میداند که همینو باید انجام بده. یعلمو به تعلق تکلیف به احد شیئین المعین منتها. جالب اینه دقت کنید، میدونه یک عمل دیگه مسقط این وجوبه، اینم میدونه. در واقع دو تا علم داره، یعلم و به وجوب معین، و یعلم و که یک فرد دیگری مسقط این واجبه، ولی نمیدونه اون فرد دیگه از باب این که احد الفردین الواجبین مسقطه، یا با این که احد الفردین الواجبین نیست بازم مسقطه، بازم مسقطه. اولا مثالشو بزنم که خیلی ذهنتون آزرده نشه. ببینید، هر انسانی میداند که باید حمد و سوره رو صحیح در نماز بخونه، درسته؟ کسی شک نداره که تکلیف تعلق گرفته به قرائت صحیح، نماز با قرائت صحیح، درست؟ از اون طرف هم یقین داره اگر جماعت بره با این که حمد و سوره نمیخونه ولی جماعت مسقط نماز با قرائت صحیحه، با این که هیچی نمیخونه ولی مسقطه. ولی ببینید، سوال علمی اینه که نماز جماعت احد الفردین من الواجبین تخییرین شرعیین، به این معنی که شارع از اول گفته آقا بر شما واجب است یکی از این دو کار، چطور اونجا میگفت یکی از اون سه کار تو افطار ماه رمضان، اینجا میگه یکی از این دو کار، یا نماز فرادا با قرائت صحیح یا نماز جماعت فاقد قرائت. اگر اینطور گفتیم جماعت و فرادا میشه دو تا واجب شرعی، تأخیرش هم شرعیه، تأخیرش هم شرعیه دیگه، خود شارع این دو تا رو واجب کرده. یا نه، جماعت احد الفردین الواجبین نیست، جماعت حتی اونجایی که آدم حمد و سوره بلد نیست از استحباب تجاوز نمی کنه، ولی با این که فرد واجب نیست بفرمایید مسقط وجوبه، مسقط وجوبه. آقا معمولا دوستان بعضی ها فکر میکنن اسقاط وجوب فقط به انجامشه، اینو اوائل کفای من یادمه یه جایی آقای آخون داره که نه، اسقاط وجوب گاهی با انجامشه، حتی بعضی وقتا با معصیته، با معصیت یا با انتفاع موضوع، مگر نباید مرده رو دفن کنن؟ حالا اگر یک کسی مرده رو انداخت جلوی درندگان اونا خوردنش، دیگه وجوب دفن نداره که. یا مثلا ایشون نینداخت موضوع منتفی شد، سیل اومد بردش، بردش دیگه. بله، این که انسان موضوع رو از بین ببره یا موضوع از بین بره ساقط میشه واجب، با اینکه امتثال نشده. حالا اینجا که به این خرابی نیست، اینجا آدم رفته جماعت، جماعت ساقط میشه. اینو میخوام عرض کنم، با اینکه یک چیزی احد الفردین الواجبین تخییریه نیست ولی میتواند مثبته واجب باشه. به قول آقای نائینی، بعضی وقتا همین فرد غیر واجبا ملاک واجبا از بین میبره، یا دیگه غیر ممکن الاستیفا میکنه، یعنی آدم دیگه نمیتونه اون مصلحت واجب رو استیفا کنه، خب واجب ساقط میشه. این مثالی که من زدم که اصلا معصیت هم هست، با معصیت واجب ساقط میشه. حالا که مثال دوستان توجه کردید، یک بار دیگه فرض سوم رو میگیم. یک بار دیگه ببینید، ما میدانیم یک عملی واجبه، ولی و میدانیم که یک عمل دیگه مسقط این وجوبه، اما نمیدونیم اون عمل دیگه عدل اینه. اگر این طور باشه، این واجب اولی که ما یقین داریم میشه واجب تأخیری، یا نه عدلش نیست، عدلش نیست، فقط مسقط اونه که دیگه واجب تأخیری نمیشه، اولی میشه واجب تعیینی. پس بازم میتونیم بگیم ما با پدیده بگید آقا واجب تأخیری و تعیینی مواجهیم. خب انشاءالله که دوستان دارید همراه من میاد جلو دیگه، من تمام تلاشمو میکنم که ابهام نمونه، چون ما حداقل 3 روز با این بحث کار داریم، ما یعنی الان داریم پیریزی میکنیم، هیچی معلوم نشه 2 روز بعدم رفته است دیگه. خب این صورت سوم حضرات با دوتای اول چه فرقی کرد؟ خیلی. در فرد سوم ما علم به اسقاط داریم با این فرد دومی، یعنی اگر فرد دوم انجام بشه علم به اسقاط فرد اول هست، در حالی که در 2 فرد قبلی علم به اسقاط، علم به سقوط نبود. در فرضهای قبلی اگر واجب بود حتما عدل بود، اما اینجا من از تعبیر عدل استفاده نمی کنم. بله اونجا می گفتیم شک داره عدل داره یا نه، در فرض دوم می گفتیم شک داره هر دو هستن یا یکی از این دو. اینجا نه، صحبت عدل نیست، عدل مشکوک عدلش باشه، شاید نباشه. اگر دوستان رساله ها رو دیده باشید، اهل توضیح المسائل انشاءالله هستید، دیدید بعضی از مراجع میگن اگر کسی حمد و سوره شو بلد نیست جماعت واجبه، کسی که حمد و سوره نمیتونه، یکی از جاهایی که حتی بر زن، معمولا زن جماعت، البته از نظر ما جماعت ادله جماعت زن و مرد رو میگیره، اون روایات هم که میفرماد بهترین جا برای زن پستو هست و نمیدونم اون انبار خانش و اونجا نماز بخونه، اون فراداست نه جماعت، عدلی جماعت اطلاق داره. اما در عین حال کسی نمیگه جماعت واجب بر زن، بعضی در استحبابش هم مثلا تأمل دارن، ولی بعضی ها دارن یکی از جایی که نماز واجب میشه جماعت بر مرد یا زن، حمد و سوره رو بلد نیست، حالا یا نتونسته یاد بگیره یا هنوز یاد نگرفته، تا زمانی که نمیتونه میگن جماعت واجبه. فتوای سختی هم هست تا درب حمد و سوره درست نمیتونه بخونه بره جماعت، اما بعضی ها میگن نه لازم نیست. این احتمال بدید بنیانش همین بحث امروز ما باشه که بگیم آیا میخوام ثمره رو هم بگم. ببینید اگر اون شرکت در جماعت احد الفردین الواجبین تأخیریین باشه، خب یه فرد از تأخیر که نامویستر شد فرد دوم معینه، هر جای دیگه هم همینطوره، واجب تأخیری اگه اینو نتونستید اون فرد باید انجام بدید، اون میشه تعیینی. ولی اگر گفتیم جماعت مسقط واجبه نه احد الفردین، شما اگر نتونستید قرائت صحیح رو بخونید دلیل نداریم که باید برید جماعت، چون واجب تأخیری که نیست، یعنی عدل او که نیست که بگیم اذا تعذر این یتعین او. اگر مسقط باشه ولی واجب نباشه شما تکلیفتون نیست، شمایی که نمیتونید هم سوره رو بخونید برید. لذا بعضی ها گفتن جماعت واجب نیست، همونجا اکثر مردم میگن واجب نیست. احتمال بدید همین بوده که آیا جماعت یکی از 2 فرد واجب تأخیر شرعیه یا مثبت واجب تعیینی، دیگه نمیگیم تأخیری، مثبت واجب تعیینیه ولی احد الفردین من الواجب نیست. من ضمناً یکم به شما عرض میکنم آقایون ادامه میدیم. ببینید ما امروز همین چند بار من تا حالا تعریف کردم، قهرن ادامه درس و فردا هم تعریف میکنم. ببینید هی میگم تأخیر شرعی، خب خوب بود اینو اول مثلا میگفتیم. اصلا فرض ما بین تعیین و تأخیر شرعی ها، نه تعیین و تأخیر عقلی. اینو دوستان توجه داشته باشید، بالاخره به قول معروف این فوتهای کوزه‌گری بحثای علمیه. ببینید میدونید که ما یه تأخیر عقلی داریم، یه تأخیر شرعی داریم. تأخیر عقلی اونیست که به شارع ربطی نداره، به مکلف مربوطه، انتخاب میکنه. مثلا شما ظهر که میشه باید در یه مکان مباحی نماز بخونید، ولی میتونید هر جا دلتون میخواد نماز بخونید. مکان مباح باشه، هر جا میخواد باشه. این تأخیر میشه تأخیر چی؟ عقلی. یعنی عقل میگه شارع که چیزی نگفت، نفرمود تو مسجد باشه، مسجد بازار باشه، مسجد جامع باشه، منزل باشه، باز نمیدونم کاروانسرا باشه، هتل باشه، حرم باشه، برو هر جا میخوای بکن. تأخیر عقلی. در تأخیر عقلی آقایون ما یک مقسم شرعی داریم که عقل دیگه افرادشو مخیر میکنه شما رو. مثل که میگه سل فی المباح، فی المکان المباح، اینو شارع میگه. شما جامعش رو میگیرید از شارع، افرادش رو از عقل. اینو میگن تأخیر عقلی. بلد باشید در تأخیر عقلی ما یک مقسم شرعی داریم که افرادی داره و شما مخیرید، ولی بعضی وقتها تأخیر شرعیه. اینو به شما عرض بکنم، تأخیر شرعی رو حالا الان اگر بخوام بنده علمم حرف بزنم باید بگم معمولا، بعضی ها گفتن کلن تأخیر شرعی. آقا کلن جاییست که جامع نداره، جامع نداره، خود شارع میاد افرادی مشخص میکنه. در خصال کفارات فضلا بین عتق و روزه و اطعام مسکین چه جامعیه؟ جامعه از جامعه کش درست نکنیم، اشعی نمیدونم الپدیده، نه جامعی که بیتونه مقسم باشه جنس این ها باشه. چه کار جلاست، یکی روزه است، یکی اطعام فقیره، یکی عتق. اینو میگن تأخیر شرعی. تأخیر شرعی در حرم سید و شهدا علیه السلام و مسجد کوفه شما بین قصر و اتمام نماز مخیرید. این تأخیر چه تأخیریه؟ شرعی. حالا اگر گفتیم جماعت و فرادا، جماعت و فرادا تأخیر انسان داشته باشه، یعنی شارع بفرماید که هر نمازگذاری می تواند فرادا نماز بخواند با قرائت صحیح، یا جماعت بخواند فاقد قرائت، چون امام قرائت میکنه، امام قرائت میکنه. این میشه چی؟ اینو بگیم شرعی یا عقلی. تو بحث ما شرعی فرضش کردیم. اگر عقلی فرضش میکردیم مثال به درد ما بگید آقا نمی خود، چون ما تعیین و تأخیر شرعی رو داریم بحث میکنیم. دوستان اینم از اول هم میخواد بنویسید، بنویسید که ما تأخیر رو حتی چون واضحه ما نگفتیم اولا، بلا تعیین و تأخیر عقلی که بحث نداریم، اون از محل گفتگوی ما خارج میشه. تعیین و تأخیر شرعی اگر بحث کردیم، جماعت مثل مرحوم نائینی میگه چون جماعت فاقد قرائته و فرادا واجد قرائته، بین نماز بی قرائت با قرائت جامع نداریم، تأخیر میشه تأخیر شرعی، تأخیر شرعی. پس بنابراین ببینید ما سه صورت در کلام نائینی درست کردیم. هر سه صورت جامعش چی بود؟ آقایی که دیر اومدن بعضی ها، جامعش شک بین تعیین و تخییر. یه چیز دیگه من دلم میخواد بگید غیر از این جامعش، و اینکه شک در اصل تکلیف نبود. چون گفتم اگر شک در اصل تکلیف باشه اصلا در صحنه بحث ما وارد، دیدید که همه اینا یه تکلیف بود، مثلا عدل داره نداره، نمیدونم مسقط داره نداره، هر دوش واجبه یکیش واجبه، اما اصل تکلیف بود. این آقایون سه صورتی که جناب نائینی درست میکنه. ضمناً به شما بگم یه اضافاتی هم یاد گرفتیم تو درس امروز، فرق تأخیر عقلی و شرعی که الان گفتیم. یکی هم یه چیز جالبی که یاد گرفتیم خیلی جاها به درد میخوره، اینه که بعضی چیزا واجب نیست ولی فرض واجب نیست ولی مسقط واجبه. ثمرش هم این بود، اینم دوستان داشته، ثمرش این بود که اگر فرض واجب باشه اون یکی که متعذر شد این یکی معین میشه، اگر فرض واجب نبود حتی واجبم که متعذر بشه مسقط واجب نیست. رضا بعضی ها میگن اگر کسی حمد و سورش رو یاد نمیگیره همون غلط بخونه بره، غلط بخونه بره، اما شرکت در جماعت واجب نیست. خب این تا اینجا این سه سوره. بله خب حالا این دو تا جواب داره. یکی این که بذاری ما الان فقط حرف ایشون رو بگیم، یعنی اعتراضی سوالی رفت میگید عبارت ایشون، ایشون چی میخواد بگی؟ یه رفت شما اعتراض دارید، یعنی در واقع سوال شما اشکال بر ایشونه. من الان برام معنی نداره براتون عرض بکنم، ولی بریم تو فضای نقد. ممکنه واقعا یکی از نقدها همین باشه، همین باشه. ما امام رو بعد از ایشون داریم رضوان الله علیهما که ایشون حسابی زخم میزنه و همه اینا زخم میزنه داریم و تا بعد. ولی جواب شما علل حساب نه، مسقط واجب اگر شد، اولا مسقط واجب بلد باشید همش مثل جماعت نیست که پدر جد خود واجبه، از خود واجبم فضیلت داره. بعضی از مسقطا اینه که فقط ملاک وجوب از بین میبره، خودش هم هیچ به درد نمیخوره ولی مسقطه. مثلا این که جنازه رو بندازن جلو گرد بخوره مثلا، حالا مثال تعیین تأخیر نیست، یعنی اینجور نیست که همش مثل جماعت بشه. نائینی هم میگه مسقط واجبه چون دیگه ملاک واجب رو نمیشه استیفا کرد، یا ملاک واجب رو از بین میبره. مثال جماعت زده ولی جماعت مثال خوبی برای این فرض که ایشون میکنه نیست. اینم هست. در این حال جواب اصلی من اینه که صبر کنید، صبر کنید. ببینید آقایون این بله تا اینجا ایشون تعیین و تأخیر رو چند صورت کرد آقایون؟ سه صورت. من به شما عرض بکنم ایشون یه تقسیم ثلاثی دیگه هم داره. من امروز فقط برای ورود میگم، نه اینکه بحث رو بخوام برگزار کنم که نمیشه. ببینید ایشون میگه این سه صورتی که برای درست کردم، شک در تعیین و تأخیر، خود تأخیرم سه رقمه، یک تأخیر ابتدایی شرعی، یک تأخیر مربوط به باب تزاهم، یک تأخیر مربوط به باب تعارض. اگر میخواد تعبیر رو عوض کنیم، تأخیر مربوط به باب تعارض از این ور میریم، مربوط به باب تزاهم، مربوط به غیر این دو. تأخیرم سه صورت داره، که اگر این سه رو ذره در اون سه کنیم میشه چند تا؟ میشه 9 تا. البته نه ترسیدم ای بابا 9 تا تا کی میخوام از پسش بر بیان؟ نه، ایشون 5 صورت رو بیشتر بحث نمی کنه و ولو اول این چیز رو اشاره می کنه، ولی عمل من به 5 صورت بیشترم تصور نمیخواد بکنه. لذا برگه رو اگر دارید 22-42 درست اون خط آخر یک 3 ضربه در 3 درسته؟ 744 دیگه برده من اون پایینشو میخونم براتون. این 3 ضربه در 3 مساحسوانو اینو خط بزنید کلن. خب همون جا محقق نائینی رحمه الله بعدش چی داری؟ احتیاط. آخه مرحوم نائینی اولش میگه همه اینا احتیاط، بعد یه صورت براءت درست میکنه. لذا این عبارت رو کاملش کنید، اینجورش کنید: محقق نائینی براءت یا احتیاط مورد نظر را. بنده مقصر نیستم دوستان ها، عبارت اولش همینه، ولی بعدش میریم داخلش میبینیم یه مورد براءت تصور کرده. بنابراین کلمه براءت اینجا بیارید که بعد به خاطر اون صورتی که خواهیم گفت میشه براءت یا احتیاط مورد نظر را در همه موارد مفروض این گونه توضیح میدهد. سه ضرب در سه مساحسان ها اینم خط بزنید که دیگه راحت طبق قواعد بیریم جلو.
خط اول همین کار رو بزنید کنید
چی؟
خط اول همین کار رو
بزنید کنید همین کار رو بله حتی همینه، یعنی اینم باید هم با شماست، منتها اینا همش به خاطر خود تسری داره فواهد که همه این فروض اشتغال، ولی در یکی از فرضهای پنجگانه اونم باز در یک صورت، یعنی یک دهم خلاصه است. بله این رو باید دوستان درست میگن. بعد از اون عبارت عربی محقق نائینی در همه این فروض آخه برخی هم بشه خراب میشه نگانی دادن بکنه چه چارده چارده یک فرضه. بله محقق نائینی بله بجاز یکی نه از یکی از این پنج تا که ما میگیم، ما نصفی از این پنج تا ها حالا عذره نکنید دیگه
تخییر مرحوم نائینی شرعی تصور کنه و دا میشه، ولی این تخییر به اون فرماشی که این که ارائه تردید